بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت سلطان اولیا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا صلواتیتی بفرمید. اللهم صل محمد و حجل فراج. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل محمد. عرض کردیم که دل سوزان، مصلحان، دغدغه داران به معنای عام کلمه روشن فکران در جهان اسلام دنبال اینن ببینن علت انحطاط مسلمین چیست، چرا وضع مسلمین این گونه به هم ریخته است، مخصوصا کشورهای غیر شیعی که تقریبا اکثر کشورهای اسلامی مدیریت و حکومت و سیاستش غیر شیعیه دیگه. حالا ایران رو در نظر نگیریم، مثلا تقریبا بقیه جا اینطوری. اینا تو بررسی هاشون به خاطر موانعی هم که دارند به این میرسن خیلی وقتا که یزید آمد که انحراف درست شد. اتفاقا یه گره ذهنی هم ما شیعه ها داریم که خیلی بدمون نمیادم چی یزید شروع شده باشه. الان عرض میکنم اونها به خاطر مقدساتی که دارن و یه چیزایی رو نمیتونن قبول کنن و بعد هم دیگه یزید خیلی دیگه تابلوه، میگن از این یزید شروع شد. ما در این شبهای گذشته به اندازه که فرصت بود سعی کردیم توضیح بدیم که انحرافات فاجعه بار تاریخ اسلام قبل از یزید همه رخ داده و این یه خط فکری پررنگ میان شیعیان اهل بیت. اگر امشب رسیدم یه چیزی از امام رضا عرض میکنم تو این زمینه. این جزء خطوط اصلی تبلیغی اهل بیت و تریبونداران شیعه در زمان ائمه است که آقا مشکل ما با یزید شروع نشد. اینو توضیح دادیم یه قدری. حالا یه باب دیگری هم از یه زاویه‌ای عرض کنم که ما هم خلاصه بعدمون نمیاد از یزید همه چیز شروع شده باشه. چرا؟ چون گیر داریم. کجا گیر داریم؟ 12 امام داریم. اگر تحلیل دقیق نباشه یه اماممون متفاوت از بقیه ائمه عمل کرده، این نمیتونیم حلش کنیم. امیرالمومنین، امام حسن، امام سجاد، امام باقر سلام الله علیهم اجمعین میخوره رفتارشون ظاهرن به هم دیگه. بیعت تقیهی کردن، اضطرارن تقیه کردن، اضطرارن بیعت کردن، اکراهن بیعت کردن. خب بیعت اکراهی میدونید یعنی بیعت که نیست، یعنی ابراز مخالفت نکردن دیگه. میدونید بیعت باید از طیب نفس باشه، وقتی اکراهیه یعنی نیست، یعنی حکومت را قبول نداره، اما حالا به یه مصالحی تقیه کرده. امیرالمومنین دستاشو بستن رو زمین کشیدن بردن مسجد، بعد گفتن بیعت شد. خب میتونست بجنگه کشته بشه، نخواست. امام مجتبی صلوات الله علیه هم همینطور. سید الساجدین هم به شرح ایزن. چون سخت حل این مسئله ما هم بعدمون نمیاد بگیم یزید یه آدم خاصی بوده. لذا فراوان در این زمینه کتاب نوشته شده و تحلیل ارائه شده که یزید یه قده سرطانی بود بابا. دیگه یزید که آمد دیگه شرابخواری علنی شد. من منکر این نیستم که یزید در ظاهر پلید تر از پدرشه. دقت میکنید دارم با دقت از کلمات استفاده میکنم. علت این نبود که یزید بدتر از باباشه. یزید پیچیدگی قبلی ها رو نداشت. نفاقش کمتر بود. روتر بود. نه بدتر بود. اونها پیچیده تر بودن. افرادی بعد از پیغمبر آمدن که هیچ جنگی رو غایب نبودن. ولی توی جنگی هم که کسی رو نکشتن. اینا پیچیده بودن خیلی. اینا رابطه نسبی با پیغمبر پیدا کردن. اینا جزء سابقان اسلام محسوب می شدن. اینا پیچیده تر بودن. یزید بیچاره، فلک زده، ناپاک زاده، لعنت الله علی، روتر بود. به اندازه اونها پیچیدگی و نفاق نداشت. حالا اگر بدتر بدتر خوبتر خوبتر. این که میگن یزید اینطوری بود، هر کی ندونه فکر میکنه قبلی ها همه انیشتین مثلا. نه آقا، نه علمی بود و نه تقوایی بود و بله پیچیدگی بود و درویی شدید. بذارید یه مثال براتون بزنم. اولین سخنرانی معاویه در مدینه وقتی حاکم شد، آتش بس با امام حسن امضا کرد، دغدغه‌ای که گفت چی بود؟ ربطی به مسائل روز نداره، اتفاقی اینجوری شده. اومد رو منبر پیغمبر نشست، گفت آی اسلام نابود شد. همه گفتن او باری کلا، پسر هند پرچمدار جگرخوار بوق، اینم دغدغه اسلام داره. امام ایزایی داره که آقای کارتر نگران اسلام شده است. چی شده؟ گفت من از پیغمبر شنیدم مثلا هلاک امت از اون زمانی که زنها پشت سرشون قلمبه بشه، روسریاشون برآمده باشه. اگر کسی اونجا جرأت داشت حرف بزنه باید میگفت که طاغوت عظما توی اینی که زیر چادرشون یه قلمبگی باشه مثلا، به فرض که هست یا نیست، این دغدغه است که داد بزنیم، یا اینکه معاویه شده امیر مؤمنان جامعه اسلامی، این دغدغه است. رسما ربا میخوره، این دغدغه است. بت میفروشه، امیر مؤمنان جامعه اسلامی درآمدش از بت فروشیه، این دغدغه است. رئیس مسلمین بت میفروشه، این دغدغه. رئیس مسلمین خودش رئیس بت هاست، این دغدغه. یا اینکه خانومه پشت چادرش قلمبگی داره، کدوم اولویت داره؟ اصلا یکی از کارهای مهمی که در ماجرای سقیفه صورت گرفته اختلال در سیستم معرفتی آدم هاست. آدم ها منکر و معروف ببینن، معروف و منکر ببینن، کوچک و بزرگ ببینن، بزرگ و کوچک ببینن، همین کافیه برای اینکه گیج بشن بگن نمیدونیم علی یا معاویه. یعنی شما پیش هر آدمی، پیش اسکیمو هم بری بگی علی یا معاویه، جوابش خیلی روشنه. آدم ها در حالت عادی چیزایی میفهمن. بحث گم نشه، ما یه اشکالی داریم در تحلیل سیره معصومان که من نمیخوام واردش بشم چون 20 جلسه کار داره، که ما باید چه نگاهی به سیره سیدالشهدا داشته باشیم. چون ما که یقین داریم بین امام حسین و امام حسن و امام حسین و زین العابدین دعوا نیست، آیا از نظر تحلیل تاریخی هم میشه راهی پیدا کرد که قشنگ روشن باشه اختلاف نظر جدی نیست؟ از نظر من هست، راهی هست. اونی که نمیتونه حل کنه میگه آه این یزید بود، امام حسن جلو معاویه بود ولی این یزید بود. پاسخ نقضیش هم اینه، امام سجاد
دو سال و نیم زمان همین یزید امام بود.
اونو چی میگی؟ امام سجاد علیه یزید قیامی نکرد، بیعت اضطراری کرد. اونو چی میگی؟ چون نمیتونه حلش کنه هی میگی یزید. قدیمیای جهان اسلام، شعرای قرن 3-4-5 کهیر میزدن کسی بگه مشکل جهان اسلام از یزیده. مثلا ابن سنان خفاجی که خیلی شاعر فعلیه، شاعر شامیه، خیلی زبون تیز تندی هم داره شعره، اصلا همین چند بیتی که اگه بخونم معلومه که شاعره، میگه علی المنابر تعلنون بسبهی، روی منبرها علی رو دارید لعن میکنید علنی، و به سیفهی نصبت لکم اعوادها، بی‌انصاف با شمشیر علی در جنگ ها این منبر اقامه شده، علی المنابر تعلنون بسبهی، این شاگرد سید مرتضی است، و به سیفهی نصبت لکم اعوادها. بعد ابیاتی میگه که حالا بخوام بگم توضیح داره، بعدش میگه که ضربت کمو فی کربلا اسوارمون، با شمشیرهای تو کربلا شما رو زدن، یوم سقیفت مزقت اغمادها، که روز سقیفه غمد یعنی غلاف، غلافش رو شکسته بود. دو گروه با هم میجنگیدن، اگر میخواستن صلح نکنن گفتن یا من میمیرم یا او، غلاف رو میشکستن گفتن جنگ تمام نمیشه تا یکی بمیره، دوئل انگار. توابین اگر شنیده باشید بعد از امام حسین چون خیلی ناراحت بودن غلاف شمشیرها رو شکستن، تو سریال مختارم نشون داد که یعنی یا کشته میشیم یا پیروز میشیم. میگه ضربت کمو فی کربلا اسوارمون، اینو داشته باشید اگر امشب یا فردا شب وقت شد، عرض میکنم که امام رضا برای گفتن جمله شبیه این چه جایزه ای میده، یعنی دغدغش ضربت کمو فی کربلا اسوارمون، تو کربلا و شمشیرهای شما رو زدن، که یوم سقیفت مزدقت اغمادها، غلافش رو روز سقیفه شکستن، یعنی از روز سقیفه تا کربلا 50 سال جنگ تمام نشد، 50 سال جنگ بود. حالا داشته باشید، از امام رضا عرض میکن ما گیر داریم چون سیره امام حسین علیه السلام رو میخواییم منسجم بفهمیم با سید الساجدین و امام حسن، بگیم این یزید لابا یه چیز خاصی بوده. عرض کردم جواب نقضی آسونش اینه که بگی امام سجاد 34 سال امام بود، 2.5 سال زمان یزید بود، اونو چی میگی؟ یه نفر بود. پس باید دقت کرد. کلن ما تو سیره اهل بیت خیلی عقبیم، خیلی وقتا تبلیغات بنی امیه شده باور ما، چون کم کار کردیم، کم پژوهش کردیم، کم بررسی کردیم. خب برگردم به بحث. آقا مشکل جهان اسلام از کجا شروع شد؟ مشکل جهان اسلام از اون جایی شروع شد که قوانینی وضع شد بعد از پیغمبر اکرم. قوانینی که وضع شد بعد از پیغمبر اکرم به صورت خیلی طبیعی، میوه ارگانیک چیه؟ میوه‌ای است که شما بهش کود ندادی، در روند رشدش دخالت نکردی، خود این درخت طبیعی میوه رو میده. قوانینی وضع شد که خیلی طبیعی مثل کربلا درست کنه، وحشیگری درست کنه. حالا دقت بفرمایید، بعد از پیغمبر کسانی که حاکم شدند خیلی تلاش کردند برای اینکه بگن آقا اسلام همینه، چند صدایی نداریم. این از اون جاهایی است که به شدت جامعه ما درش آسیب خورده است. تا وقتی آقا امام زمان تشریف بیاره، من و شما دسترسی به علم قطعا مطابق با واقع نداریم در بیشتر امور. لذا فهم خودمان را لطفاً دین تلقی نکنیم. من باید به حجتی که دارم عمل کنم، اما اینو نگم هر کسی مثل من عمل نکرد از دین خارجه، از انقلاب خارجه، از تشیع خارجه. این از اون چیزاییست که ما هم داریم. فکر نکنید گاهی ما یه جوری راجع به تاریخ حرف بزنیم انگار نوعی یه سر و دو گوشایی بودن که خیلی، بله البته اونا یه پلیدیایی داشتن، دشمن اهل بیت بودن، خب ولی ما که نباید شبیه اونا عمل کنیم. زمان ائمه علیهم صلوات الله بین اصحاب اختلافات جدی بود، گاهی سالها با هم قهر بودن. اگه بگم تعجب میکنید کی با کی سالها قهر بود، در کافی هست در باب ان الارض کلها للامام نگاه کنید، تعجب میکنید که کدام راوی با کدام راوی سالها قهره. یونس ابن عبدالرحمن میاد محضر امام رضا علیه السلام، یه عده میخوان وارد شن، حضرت میفهمد برو تو پستو. یونس ابن عبدالرحمن کیه؟ کسیه که مردم قم یا جاهای دیگه میان میگن آقا من آخذ و معالم دین، اینا دین اون اکی بگیریم. حضرت میفهمد ان یونس ابن عبدالرحمن. سلمان زمان من یونس ابن عبدالرحمن، خیلی آدم با کلاسی. یونس میاد، حضرت میگه برو تو پستو. آقا یه عده میان دو ساعت صفحه میذارن پشت سر یونس ابن عبدالرحمن جلو امام رضا. یونس هم داشته این پشت برده میشنیده دعوا آخوندی. سعی میکنن کفرش و خلاصه بر امام رضا اثبات کنن. چند تا نکته تو اینه. یکی این که تو، منظورم اونه، وقتی محضر امام رضا میری باید اخذ کنی، چیزی نبر. ما باید از امام رضا بگیریم، ما حرفی نداریم برای امام رضا. اگر اینا ادب داشتن بعد میگفتن یبن رسول الله مولای، نظر شریف شما راجب کلمات یونس چیه؟ قبول کنیم یا نه؟ نه اینی که بری فکر کنی میخوای امام رضا رو پر کنی. دقت کردی چه عرض میکنن؟ نشستن شروع کردن یونس ابن عبدالرحمن و خلاصه گوشتاشو جویدن. حضرت هم ساکت، خوب حرفاشونو که زدن، خب آقا کار ندارید، التماس دا، خدا حافظ شما. این اصلا خودش معلومه که اینا یه طوریشون میشه. آقا جان تو باید محضر حضرت رضا میرفتی گفتی آقا دین های کی بگیرم، رأی شریف شما راجب یونس ابن عبدالرحمن چیه؟ نه، رفتن زیرا به یونس رو زدن. حضرت هم دید اینا بناشون بر اخذ نیست، حضرت هم گوش کردن. آیا الله التماس دا مساکم الله، رفتن. بعد یونس صدا زدن، صورتش خیس اشک بود، این در کشیه اونقدر که یادمه. آقا آبرو من جلو شما بردن، از ازم برو بابا، برو به کارت برس. خیلی اوقات به چند جهت ائمه ما نمیخواستن لزومن زوری همه را هم نظر کنند. یه جهتش جهت امنیت شیعیانه که این خوش باب وسیعیه، اصلا عمدن اختلاف تو شیعیان ایجاد میکردن اینا وحدت رویه نداشته باشن. ببین آقا فرض کنی الان شما وحدت رویه دارید، من دارم وارد این خیابون میشم، اینم چهار نفر مشکی پوشیده دارن یه سم میرن، میفهمن دارن هیئت میرن. خب چرا؟ چون جا امنیته. اما فرض کنید که اینجا خونه تیمی بود، ساواک هم میخواست بیاد اینجا رو بگیره، ما میخواستیم اعلامیه ما رو بخونیم. اینجوری نبود که چراغ روشن کنی، علامت و فلان، و شما با لباس شبیه هم، همرنگ هم، نوع شب، خلاف امنیت این کار. اگه یه جایی مسئله امنیتی باشه، جاسوس داشته باشیم که این کار نبس بکنیم، که خیلی باید پیچیده و پوشیده تر عمل کن. ائمه نمیخواستن در دوران شدت تقیه، ما الان در دوران تقیه ایم ولی شدت تقیه نیست، نمیخواستن در دوران شدت تقیه همه یه جور عمل کنن. خب لو میرفتن امام کشته میشد، روابط که لو میرفت شیعیان کشته میشدن. یه جهتش این بود. یه جهتش هم این بود که ائمه میخواستن مردم را تمرین بدن برای دورانی که دسترسی مستقیم به امام زمان نیست. آدم ها باید به حجتشون عمل کنن. آدم ها نباید به حرف کاشانی عمل کنن. آدم ها باید به حجتشون عمل کنن. ممکنه یه وقت هم حرف من حجت باشه. ممکنه 10 بارم حرفم غلط باشه. ممکنه غلط باشه برای خودم حجت داشته باشم. دوران غیبت دوران پیچیده ایه. حالا این برای چی عرض کردم؟ برای این که حالا دیگه این که ما شیعه ایم، اونا که شیعه هم نبودن، بعد از پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن چند صدایی تعطیل. اونی که ما میگیم کی؟ اونی که شما کی هستی که اونی که شما میگی؟ کسی که اطلاعات دینی نداشت، فضای ایجاد کردن پر از رعب و وحشت، پر از خفقان، و جامعه اسلامی را بی تربیت بار آوردن. ببین آقا، تربیت باید توش با آزادی و انتخاب باشه. سید الشهدا تو کربلا هر کی میخواد بره میدان تا زجه نزنه ولش نمیکنه، نمیخواد یه جو بده 4 تا رو بگیره برو میدان. یا علی، اینطوری نیستن. جو زده به درد اهل بیت نمیخوره. نمونهش ماجرای حضرت نوح دیگه. مدل جذب خدا اینطوریه. مدل جذب خدا تمحیصیه. تمحیص یعنی غربالی. حضرت نوح گفت خدای دیگه خسته شدم از دست اینا، جز جگر بزنن اینا. خدا میگفت باشه، جز جگر میزنن به زودی، برو این خلاصه درخت به کار بینن. رفت و بیابون درخت کاش 10 سال. همه میومدن میگفتن آقا جزمون در اومد، مسخره میکرد، میخواست بریزن. کی مؤمنه؟ آقا درخت ها در اومد، میوه داد، میوه هاشو بخورید، خرماشو بخورید، نوش جونتون، دوباره بکارید. بین 40 تا 70-80 سال طول کشید. بار اول یه عده از مؤمنا معلوم شد مؤمن نیستن، ریختن. بار دوم، بار سوم، انقدر ریختن تا آخر سر یه عده اومدن گفتن یا نو 500 سالم طول بکشه ما دست از تو بر نمیداریم. الان وقتش. زهیر اومد به امام حسین علیه السلام شب عاشورا گفت منو بگیرن بکشن بسوزونن زنده کنن، بگیرن بکشن بسوزونن زنده کنن. تو یه نقل 70 بار، تو یه نقل 1000 بار، دست از تو بر نمیدارم، الان وقتش. یعنی من جو زده نیستم دیگه. آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، اصلا میخوای عذاب نازل نکن، میخوای عذاب نازل کن، حکمان چه تو فرمایی. این وقتش. 70-80 سال طول کشید. هی مردم میگفتن خب 70-80 سال طول کشید، حالا این درخت ها رو ببرید، کشتی درست کنید. کجا؟ تو تبس مثلا. همه میگفتن یا الله صبح بخیر لبت ده. مثل بعضی مسئولین ما هست که به جای این که صنایع فولاد و چی و چو ببرن لب آب به خاطر خاک بر سر بودن قبیله گرایی بردن توی یه جایی، بعد بحران آب درست شده، بحران اقتصادی درست شده، بحران ریزگرد درست شده، فلان. همین گفتن نو. اینجا مثل این که بعضی از عمادهای مجلس فشار رو بردن به کشتی و لب آب، قاه قاه. خدا تا تونست تمحیص کرد. امیرالمومنین رسید به حکومت، اولین سخنرانی امیرالمومنین خطبه 16 نهج البلاغه است. توش فرمود لتو غربلون غربلتن. منم وجه الله هم دیگه، این غربالو میگیرم دستم، اینقدر تکون میدم. اینقدر ریشدار داشتیم که اینا آقا عبادت میکردن، مردم عباداتشون رو نگاه میکردن بلا تشبیه. سر و جانم فدای مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، سلام خدا با آقای بهجت. برای تقریب به ذهن میگم، فکر نمازش من تو این حرم وای میستادم. اون وقتایی که ایشون مشهد بود، منم مشهد، میدونستیم که تشریف میاره. وقتایی ما هم میومدیم میدونستیم بعد از اذان صبح، یه زمانی که میگذشت میومد بالا سر تو کنار ذریح دعا کردن، وای میستادیم. ما آقای بهجت تماشا میکردیم. حالا حساب کنید، حالا آقای بهجت رحمت الله علیه روحی لولفدا، فرض کنید یه آقای بهجتی یهو وایس جلو امیرالمومنین، کسانی در نهروان وایستادن جلو امیرالمومنین که اینها کفتون میبرید از شدت عبادتشون. برای شب عاشورا داریم لهم دویون بالقرآن که دوی نهر، صدای وزوزی از خیمه ها که قرآن میخوندن عبادت میکردن زجه میزدن فردا قرار عاشورا بشه. شبی که صبحش جنگ نهروان رخ دادم در تاریخ نگاه کنید، لهم دویون بالقرآن که دویون نهر، خیمه های خوارج بود، همم آخوند حافظ قرآن بودن، البته شیعه نبودن. از نظر دکوپوز ما همه باید بزنیم گاراژ، از قرائت همه صاحب سبک در قرائت بودن، حفاظ قرآن، پیشانی های پینه بسته، تو غربلون نه غربلتن، اینقدر اینو تکون میده که طرف وایساد جلو امیرالمومنین و به شمشیر امیرالمومنین به درک رفت. پناه بر خدا، نستجیر بالله. اینا در اون روز نخستین گفتن آقا تفاوت نباید باشه، گفتن آقا چند صدایی من صدایی نداریم، اینی که من میگم مثلا خاموشی میزد بعد از نماز عشا همه باید بگیرن بخوابن. نه فقط تفکر متفاوت نداریم، ساعت خوابت هم ساعت فیزیولوژیک بدنت هم من تعیین میکنم دیگه. بعد یه سری پلیس داشت میشرخیدن تو کوچه ها ببینن خونه یکی چراغش روشنه، میرختن تو میزدن. جوک نمیگم، ما دارم در مورد خلفای راشدین صحبت میکنم، دوران طلایی اسلام بهش میگن. در کتابای درسی ما هم یه وقتی نوشته بود عصر فلانی عصر چیچی درخشان. تفاوت نداریم، ما باید نگاه کنیم. ما این اگر این اخلاقو داریم، این اخلاق امیرالمومنین نیست، این اخلاق جناب عمر آقا. یعنی ما هیئت داریم اونجوری که من میگم؟ نه آقا، اونجوری که من میگم اگرم درست باشه یکی از درست هاست، من که تعیین کننده حق و باطل و خیر و شر که نیستم. که رفقای طلبه من میگن آقا چه رشته‌ای بخونیم، چی نیازه؟ قرار نیست که هر کی به هر کاری مشغوله بگه این نیازه. پاسخ من اینه که علاقه شما چیه؟ چون شما نمیگی بین دزدی و تفسیر من کدوم انتخاب کنم، که منظورت اینه که بین فلسفه و فقه و کلام و نمیدونم تاریخ و اینا کدوم انتخاب کنم دیگه. شما کار بدو که مشورت نمیکنی، که بین آدم کشی و تفسیر کدوم انتخاب کنم؟ فقه و اصول انتخاب کنم یا نگاه کردم به ناموس مردم؟ این که نی، یه رشته علوم دینی میخواد بخونه دیگه. لذا میگم آقا علاقه خودتو ببین، تو کدوم کار 20 ساعت تو روز مطالعه کنی نمیپکی یا تاقان نمیزنی؟ معلومه خدا تو رو برام میخواسته که اونو دوست داری دیگه. این کاشفیت داره، علاقه، استعداد. اما میتونم چیکار؟ این یه روشه، میتونم بگم خب من الان چون به تاریخ و کلام مشغولم فقط این دوتا، باقی بریز دور.
نستجیر بالله العظیم.
هر کی فکر میکنه کل حزبن به ما لدیهم فرهون، همون حالتی که تو آبی و قرمز و اینا داریم، بهترین گلو بخوره میگه این داور و اینا، سماور و داور و گل آفساید بزنن میگه ما معلوم بود که خیلی قدرت بود. آدم باید آقا حق مدار باش. در اون صدر اسلام گفتن تفاوت مفاوت نداریم، اونی که ما میگیم باید اجرا بشه. جامعه را هم بی تربیت کردن. حالا الان توضیح میدم، یکی دو تا بخشنامه بگم. بعد از نماز عشاء میچرخیدن تو شهر، چراغی روشن نباشه، چراغی روشن بود بی از میریختن تو خونه طرف میزدنش. یک. دو، هیچ زن و مردی ولو زن و شوهر تو خیابون حق ندارن با هم حرف بزنن، نزدیک هم باشن، یعنی راه برن با هم تو خونتون. زن و شوهرش هم هم رد میشدن، یه دید از پشت داره حضرت خلیفه بهش شلاق میزنه. برگشت گفت آقا تو چی شده؟ گفت برو اون ور، برای چی داری حرف میزنی؟ گفت زنمه. گفت زنت تو خونت؟ زنت. گفت ممنوعه؟ گفت بله. گفت از کی تا؟ گفت از الان. وضع قانون از الانم معلومه دیگه. ببین شما داری راه میری، یهو پلیس میاد جریمه پارکینگ. میگی چرا؟ میگه که چون این راه دو طرفه نی یه طرف است. میگه از کی؟ میگه از الان. این چه تأثیری تو جامعه میذاره؟ یعنی وضع قانون قبل از اعلام. طلبه ها بهش چی میگن؟ میگن عقاب بلا بیان قوی هست. میگن آقا اگر شما میخوای مثلا جریمه کنی، قبلش بیا تو تلویزیون اعلام کن کمربند نداشته باشی فلان 40,000 تومان، نه 30,000 تومان، چقدر جریمه میشه. نه اینکه اول جریمه کن بعد بگه چرا. میگه برای اینکه این ممنوعه. میگه از کی تا حالا ممنوع؟ میگه از الان ممنوعه. اثر این کار چیه تو جامعه؟ اثر این کار بردگیری جامعه است. فاستخف قومه و اطاعوه. جامعه به مرور میشه برده. برده کیه؟ اینقدر تو سرش شلاق زدن. دیدی بعضی از بچه ها زمان کودکی ما بود، الان که نیست، الان بچه ها خدا رو نکرده پدرم داره میزنه. زمان ما معلم ها، من روز اول مدرسه های چک خوردم، نمیدونستم فامیلیم رحمت کاشانیه، مادرم بیمارستان بود، ما رو بردن گذاشتن یه مدرسه، خلاصه هی گفتن رحمت نور رحمت، ما که رحمت نیستیم، من حامد کاشانی هم نمیدستم فامیلی رحمت کاشانی رحمت رحمت. من دیگم همه رفتن تو کلاس ها، من یکی وایستاده بودم، حتی من بلند بودیم، فکر کنم مثلا ما خنگیم، 4 سال رفوزه شدیم. اومد گفت تو کی هستی؟ گفتم من حامد کاشانی. گفت رحمت، چون میزدن اون موقع بعضیا، تا معلم بعضی معلم و بعضی جاها میومد، بچه اینجوری میکرد، یادتونه؟ اینجوری میکرد. بچه‌ای که کتک زیاد خورده زود گارد میگیره دیگه. بچه‌ای که تا حالا کتک نخورده که بیا جلو جامعه‌ای که هی بزنه تو سر مردم، دارم کیو میگم؟ صدر اسلامو دارم میگم. اسناد تاریخی نشون میده این شیوه اونا بوده. رفت خواستگاری یه نفر قبول نکرد، انقدر زد تا گفت بله. گفت خب بعضی از اینا اگر تو فقه وارد نشده بود حذف شده بود در تاریخ. چرا؟ چون تو فقه اومده که آیا میتونه خواستگار بی اذن زن یهو برهنش کنه؟ چون یه آقا این کارو کرده، حالا من دیگه نمیگم کی. آیا میتونه خواستگار اینقدر بزنه زنه رو تا بله رو بگیره؟ چون یه دفعه شده، چون یه دفعه شده، مسئله فقهی درست شده، بر همین ثبت شده، وگرنه پاک میکردن اینا رو به مرور. منتها چون تو فقه اومده دیگه توسعه پیدا کرده، مسئله شرعی شده. مسئله کجا بود؟ آقا کسی حق مخالفت با دستور بالا رو نداره. چرا قانون از قبل اعلام نمی کردن؟ دابا جان بیا تو مسجد، صلات جامعه میداد پیغمبر. ندای صلات جامعه، اذان بی وقت که میشنیدن مردم، میدن 4 بعد از ظهر اذان میگه، 10 صبح اذان میگن، میفهمیدن حادثه ایست، بیان ایست، خطر ایست، جنگ ایست، آیه ای نازل شده. جمع می شدن مسجد، می شدن صلات جامعه، جمع می شدن پیغمبر اکرم بیان می فهم. حالا بریم جنگ کنیم، آیه ای نازل شده، اتفاقی افتاده، خبریه، خوبه، بده. آقا راهش اینه دیگه، یعنی راهش زیرنویس 23 صلات جامعه است، اعلام کن این بخشنامه هاست. به 2 دلیل این کار را نمی کردن. 1، شما خیلی بخوای متمدنان احکام و صادر کنی، مچتو می گیرن، این کجا آوردی؟ نمونش چیه؟ نمونش اینه که گفت یعنی چی؟ شنیدیم که مردای زن رو خوششون میاد، یه 10,000 سکه مهرش میکنن، اضافه تر از مهریه همسران پیغمبر مهر کنید میگیرن میدن بیت المال.
یه خانم پشت پرده گفت بالاخره به حکم شما عمل کنیم یا حکم قرآن. قرآن میفرماد که قنطارم اگر بود. حالا قرآن نمیفرماد مهریه زنها بالا باشه، اما خب آقا مهریه بالا قبول نکن، اما اگر تعهد دادی حق نداری بگیری، ملک اون خانومه. مثلا میمونه که من بگم از امروز هر کس ماشین بالای 252 میلیون تومان سوار شه، بالای 252 میلیونشو میکنیم میبریم. آقا میگه من اموال مردم میتونی دست بزنی. یهو مون چی بگه؟ گفت کل النساء افقه من بنده. کل النساء چرا گفت؟ چون خانوما مدرسه نمیرفتن اون ایام. مثلا اگه یه آخوندی، یه مفسری، یه حافظی انقلت کرده بود، خب جا داشت. درس خارج آقای بروجردی عکس ازش هست، یکی با کلاه شاپو نشسته، فکر کرده مثلا آقا منبر داره میخواد روزه بخونه تو مسجد اعظم، نمیدونه که این آقا داره درس خارج میگه. میگه این چه زبونی داره حرف میزنه، همه پا منبریام آخونده، منتظر روزه بخونه آقا. آقا روزه نمیخونه که. حالا فرض کن یه اشکال هم واقع بکنه، خیلی بعد اشکالش وارد باشه، خیلی زایه دیگه. مرد اشکال نکرد، یه خانوم اشکال کرد که خانوم اون موقع مدرسه نمی رفتن، اصلا خیلی در فقر و فلاکت بودن بیچارا، اصلا زنها رو حیوان حساب می کرد این بزرگوار. یهو یکی از پشت پرده گفتش که خلاف قرآنه اینی، اصلا دید آیم خوند. بنابراین دیدن این که از قبل اعلام کنن تو تضارب آرا ما توان بیان نداریم مقابله کنیم. یک، دو، جامعه ای رو که عادت بدی به این که ناگهان خفتش کنی بزنیش، فقط در این یه مورد این کتک خور نمیشه، هر لحظه میترسه جرمی کرده باشه که هنوز قانونش وضع نشده و یهو بگیری خفتش کنی. لذا جامعه تبدیل میشه به حیوان. اصلا یکی از مهمترین دلایل این که امیرالمومنین نمیتونست درست اداره کنه حکومت رو این بود. امیرالمومنین مردم را آدم حساب میکرد، در حال اینکه قبلا با مردم مانند الاغ رفتار کرده بود، برای هر چیزی با شلاق میزدن. لذا اینا اگر کسی با شلاق نمیزدشون تعدی میکردن، بی تربیت شده بود جامعه. حضرت فرمود من شما رو به قیمت فساد نفس خودم اصلاح نمی کنم که من ظلم کنم که تو درست شی. میخوای درست نشین نشو، انتخاب باید بکن. امیرالمومنین چه جوری بود؟ یه عده اومدن گفتن آقا اینا قرائن بین المللی، بعضی شامی ان بعضی کوفی، نمیدونن حق با توه یا با معاویه، یا حق با توه یا با البته مال صفینه یا با عایشه. حضرت نفرمود بیایید حالا یه قضا بدید اینا رو گرمشون کنیم بیاین، یه سهمیه کنکورم بدین بیان، به درد نمیخوره که. حضرت فرمود حق ندارید شما شمشیر بزنید، با ما بیاید در معرکه کنار بایستید، هر وقت حجت بهتون تمام شد که کی حقه به او کمک کنید. دقت میکنید این روش اهل بیت، هر وقت فهمید اصلا حق ندارید. اصلا یکی از چیزهایی که خوارج رو پاشوند از هم همین بود. یا آقای شجاع بود کله خراب بود تو این خوارج، زد میدونو دو نفرم زد، بعد گفت علی کجاست علی کجاست، حضرت زدش گفت اینجا، دو سه تیکه شد رو زمین، خلاصه حضرت اون اینجا. بعد به عبدالله ابن وهب راسبی که رئیس خوارج بود گفتن پشتی شد دیگه، حالا که قیمه قرمه شد. گفتش که نمیدونم یا بهشت میره یا جهنم. بالاخره دعوا شد تو خوارج، گفتن مردی که یا بهش میره یا جهنم، تو خودت نمیدونی که ما میتونیم شمشیر رو علی بکشیم یا نه، پا غلط کردی جنگ درست کردی. کسی که میره جنگ باید یقین داشته باشه من حقمون باطل، چجوری شمشیر به سمتش میزنی؟ ممکنه جهنم رفت، ممکنه بهش، یا حق یا باطل، خسته نباشی. اصلا پاشید لشکر خوارج، زود پاشید، چون دوچار شک بودن. امیرالمومنین چی کار میکرد؟ اگه شک داری اصلا نمیذارم بیای تو لشکرم، وایسا کنار تماشا کن، هر وقت حق رو شما نمیتونی، وقتی نمیدونی حق با کی شمشیر بزنی، باید یقین داشته باشی حق چیه. شمشیر که هیچ، شما مثلا نیشگون سفت هم نمیتونی بگیری، دیه باید بدی، چه برسه شمشیر بخوای بزنی، باید بدونی حقی او باطله. نمیخوام. این همونیست که کمیت درباره عبدالملک مروان گفت. کمیت درباره عبدالملک مروان گفت اینا حاکم بشن مردم را بز و الاغ حساب میکنن، حیوان حساب میکنن. یعنی اصلا میگن فهم که مهم نیست، چی میخوای بگی به اینا، بزن تو سرشون میان بار بکش. ولی شما اگر بیاید مردم را انسان حساب میکنی. اینکه تو تشخیص ندادی نه یا رضا، شما تو کربلا که کم بوده یاره کجا میبینی سید شهدا التماس کنه؟ یاره خودش هم میگه برید، باید بدونی برای چی اومدی. حالا اینو نگر داریم تا باقیش فردا. یعنی اصلا این که بشین فکر کن به حجت برس، تضارب آرا ابدا، همینی که من میگم مخالفت اعدام این جامعه رو وحشی میکنه، چنگ هم به صورت هم بکشه. باقیش انشالله برای فردا شم. یه چیزی از امام رضا میخواستم بگم، وقت نشد، انشالله ای زنده بودم و روزی بود فردا یادم بنزید بگم که امام رضا علیه السلام چه جایزه ای داد در مورد اینکه ریشه یابی مشکلات جامعه اسلامی کجاست. دیگه 10 دقیقه طول میکشه توضیحش، انشالله فرد. خب امام رضا صلوات الله علیه ولایت و براءت ما رو تنظیم کرده، علنی کرده، عمومی کرده، مجلس قدیر درست کرده، عیدی بدیم تو قدیر درست کرده، همه این عالم سر سفره امام رضان، و هر کسی هم میخواد به امیرالمومنین خدمت کنه باید التماس به امام رضا کنه. برداشت بنده اینه، کسی میخواد حرفی بزنه دلی رو نرم کنه به امام رضا پناه ببره، کسی با کسی دعوایی داره، دلگیری داره، زنی با شوهری، برادری با برادری، همسایه‌ای، به امام رضا پناه ببره. دلها دست امام رضاست. امام عسکری فرموده، جای دیگه هم هست، اللهم صل على علی ابن موسی الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقک. هر جایی که کارتون گیر دلی با شما نیست، امام رضا باید اون دلو با شما نرم کنه. و رضیت بهی من شئت من خلقک، هر کیو بخوای راضی کنی دلشو به دست بیاری، خدا به برکت امام رضا این کارو میکنه. در نتیجه اگر دلمون میخواد امام زمانم ما رو بیشتر تحویل بگیره، زشتکاریای مثل منو ندید بگیره، بعد به امام رضا پناه ببریم. این امام رضا سفارش ما رو به پسرت بکن، ندید بگیر. چه زائرا چه مجاورا حرم که میرن میتونن بگن ضیف و کبه بابک، مهمان شما ایم، عبید و کبه فنای، گدا در خونت اومده، عبد و که و ابن عبدک و ابن عمتک، همه گیری هم دارم، خیلی گیرام هم اصلا نمیدونم چی چیه. امام رضا علیه السلام سالها منتظر پسرش بود، از این عقلا داره گریه میکرد در فراق حضرت جواد، هنوز نیامده بود. میدونی خلقت ما که با این خلقت ناسوتی بدن که نی، حضورمون در دنیا متأخر از خلقتمون. آقا جواد الائمه صلوات الله علیه که به دنیا آمد 3-4 ساله بود که امام رضا رو مجبور کردن بره خراسان. دوباره فراق شد، مأمون ملعون زوری امام رضا رو برد و یکی از قرائنش هم اینه که زن و بچه حضرت رو نذاش با حضرت بیان، حضرت تنها برد خراسان. سال قبل از این که امام رضا علیه السلام بیاد خراسان، آخرین حج قبل از این که حضرت رو از مدینه بیارن خراسان، حضرت مشرف کرده بود سرزمین وحی رو. اومدن به آقا عرض کردن که آقازادتون حضرت جواد 3-4 ساله بود، رو خاک نشسته گریه میکنه، هرچی میگیم بلند شو نمیتونه رو پاش وایسه. انگار حضرت رضا تشریف آوردن فرمودن جوادم برای چی گریه میکنی؟
خب امام که 3 ساله و 300 ساله نداره که. حضرت جواد فرمو عرض کرد که بابا جان، اینجور که شما با خانه خدا ودا کردی، من یقین کردم دیگه نمیای حج، یقین کردم بین ما فراق قرار رخ بده. حال حضرت جواد طوری بود که نمیتونست رو پاش وایسه، با اینکه امام معصوم بود. منم همینو مقدمه توسلم میکنم، میگم آقا جان شما به ما یاد دادید که ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین، و عرض میکنم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آقازاده امام رضا که امام معصومه، که اونجا ضربه ای ندید، تیغی ندید، خونی ندید، فهمید باباش دیگه داره به مرور از او فاصله میگیره، از رو خاک نمیتونست بلند شه. بمیرم برات حسین جان. ما که داعشو دیدیم و وحشیگریاشو میفهمیم، 30,000 حرامی یک طرف، چند تا دونه دختر بی پناه یه طرف، یعنی چه؟ وسط میدان که رفت سید الشهدا صلوات الله علیه، سید الشهدا برای کشته ها تسلیم بود، شیرخوارش هم خودش به مسلخ عشق برد. اما وقتی تنها شد و قمر بنی هاشم به شهادت رسید، برای اینکه وظیفه دار از ناموس پیغمبر دفاع کنه، کمک طلبید، رفت وسط میدان فریاد زد هل من زاب بن یذب عن حرم رسول الله، ناموس پیغمبرن اینها. دشمن شروع کردن به هلهله کردن، گفتن بالاخره تونستیم کاری کنیم، او تشویش پیدا کن. این طرف بانوان از بس که مؤدب بودن، دیدن سید الشهدا صلوات الله علیه نگران جان اینهاست، نگران حرمت اینهاست، ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، صدای گریه خانوما بلند شد. آقا صدای گریه خانوما رو که شنید با سرعت برگشت. اینجا اتفاقاتی افتاد، یکی از دخترها اومد جلو گفت یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون. سابقه نداشت از سید الشهدا جواب منفی بشنوه، حضرت سکوت کرد، بلکه فرمود لو ترک القتال لنام، این چند جا نقل شده زمانهای مختلف، شروع کرد گریه کردن. حضرت این دخترها رو جمع کرد، فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترهای پیغمبر، استعدوا للبلا، برای بلا مهیا بشید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. اینجا نوشتن اندزالکه تسیح و سکینه، سکینه خاتون شروع کرد بلند بلند گریه کردن. فضمها الی صدرهی، او رو به سینه چسبان. بعد آقا نتونست تحمل کنه، فرمود لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینجوری مثل یتیما جلوم زجه نزن، مادام من روح و فی جثمانی، تا من زندم جلوم زجه نزن. رفت وسط میدان. من یه جمله دیگه عرض میکنم تحویل میدم، آدمای عادی هم لحظه قبض روح از همه عالم منصرف میشن، اصلا توجهشون به عالم قطع میشه. اما منسوب به حضرت ولی عصر که فرمود اون لحظه ای که چپ و راست بدنت به اضطراب افتاد لحظه قبض روح بود، تدیر و طرفن خفیان الی اهلک و رهلک، بازم نگرانه